بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع جهاد با نفس. جلسه 256.
بسم الله الرحمن الرحیم. قال ابو عبدالله علیه السلام: الغضب مفتاح کل شر. امام صادق علیه السلام فرمود: غضب کلید هر شری است. خب طبعا اینجا منظور از غضب، غضب تربیت نشده و غضب نفسانی است، نه غضب الهی. خب چرا غضب کلید هر شریه؟ برای اینکه هر شری در فضای عدم مراقبت و عدم کنترل به انسان میرسه و حالت غضب حالتی است که انسان کنترل خودش رو از دست میده، کنترل زبانش رو از دست میده، کنترل تصمیم گیری دیگه نداره، هیجانی تصمیم میگیره، هیجانی حرف میزنه، هیجانی اقدام میکنه و این هیجانی برخورد کردن، غیر عقلانی برخورد کردن بدون بررسی و دقت و سنجش عواقب و آثار و اینها وارد کاری شدن، اینا همش نتیجهش میشه شر. لذا غضب میشه کلید هر شری. از یک جهت غضب کلید هر شری است، از یک جهت دروغ کلید هر شری است، از یک جهت خمر کلید هر شری است که اینا تو روایت متعدد داریم. خمر از اون جهت که عقل از کار میندازه کلید هر شری است. دروغ از اون جهت که تقید انسان رو از بین میبره، تقید انسان به واقعیت رو، کلید هر شری است. یعنی آدمی که دروغ گفت هر گناهی رو بعدش انجام خواهد داد و با دروغ گناهان شروع میشه. با غضب انسان قوه عاقلش رو از دست میده و وقتی قوه عاقله رو از دست داد به هر شری گرفتار خواهد شد. به هر شری خواهد افتاد. پس کلید هر شری است به این معنا که انسان عصبانی که میشه یه وقت میتونه مهار بکنه، حساب شده از عصبانیتش، به اون اندازه لازم و به اون کیفیت لازم خشمش رو بروز میده. ولی یه وقت نه، مقهور غضب خودش واقع میشه، غضب بر او سوار میشه. اینا علامت ضعف عقله و حکایت از این داره که انسان قوه عقلش ضعیفه، هیجانات و احساسات برش غالبه، نفس برش امیره، نفس اماره امیر او نفسه و این اسیر نفسه. این شهوات و این تمایلات و کشش ها و جاذبه و دافعه درونی و وهمی و دنیایی و مادی و این هاست که برای او تعیین تکلیف میکنه. اگر اینطور شد آدم به هر شری، به هر بدی گرفتار خواهد شد، که پناه میبریم به خدا از این که به این شرور دوچار بشیم. روایت بعدی ان میسر قال ذکر الغضب عند ابی جعفر علیه السلام. پیش امام باقر علیه السلام یادی از غضب شد، ذکر غضب به میان آمد. قال ان الرجل لیغضب فما یرضا ابدا. حضرت فرمودن انسان، مرد، گاهی غضب میکنه و ابدا راضی نمیشه، حتی یدخل النار، تا اینکه میره در جهنم، میره داخل آتش میشه. هیچ چیزی جلودار او نیست، هیچ چیزی مانع او نیست. پریشب در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، شب جمعه، دو شب پیش، سه شب پیش، منتظر خانواده بودیم در صحن. جوانی اومد گفتش که من یه چیزی میخوام به شما بگم. حالا به چه لحنی هم شروع کرد یادم نیست. گفت که من برادر زنم زندگیمو به هم زد، منم زندگیشو به هم زدم. گفتم یعنی چی؟ گفت با هم دعوا کرد، باهاش دعوا کردم، بعد اونم ناراحت شد و خلاصه پاشو توی کفش کرد و طلاق خواهرشو از ما گرفت. منم رفتم با خانوم این رو هم ریختم، طلاق خانوم اینو گرفتم، با جادو جنبل خانومش رو سمت خودم جذب کردم، زن اینو گرفتم، الان تو خونه اینو رفت آمد میکنم، هر سری که میرم اینا رو آتیش میزنم. بعد گفتش که پدر خانومم هم با قضیه ما مخالف بوده، مال بجنورد اون طرف ها بود، پدر خانومم مخالف بوده، 40 میلیون دادن به دو نفر، امروز رفتن اینو در حد کش زدن، با پتک زدن استخوناشو خورد کردن و این الان افتاده تو بیمارستان داره میمیره. گفتم خب اگه بمیره چی کار میکنی؟ گفت هیچی، خوشحال میشم، میرم عروسی میگیرم. یعنی یک حیوان به معنای واقعی کلمه. گفتم خب خانومت اگه بفهمه چی؟ گفت نمون که نمیفهمه. گفتم خب الان اومدی حرم حضرت معصومه تشکر کنی؟ گفت نه، اومدم توبه کنم. حاجا کار بدی کردم؟ گفتم نه، کار خیلی خوبی کردی. آره بد نیست این که تا انجام دیدی، فقط انشالله، حالا نگفتم انشالله، گفتم حالا با پدر مادر خودت، با خودت هم مثلا از این کارا قاعدتا باید بشه. و کاملا محق، معلوم بود که اون دعوای اولیه هم که داشته بر اساس همین دیوونه بازیش بوده که منجر شده به این که اونا بعدشون بیاد و بعد سایر ماجرا. و دیگه این هی حرف میزد و یک آرامشی، یک خیال تختی، یک حق به جانبی و در این حال غضبی. گفتم خب پیرمرد چی کار داشتی؟ اینا بمیره تو قاتلش به حساب میای؟ گفت خب بالاخره اینا من اذیت کردن. اصلا هیچ ادراکی نداشت، هیچ. خب همین که تو روایت دیگه هم داره که غضب شعبه از جنونه، آدمی که این شکلیست این دیگه میره دیگه، به هیچ چی راضی نیست، کوتا نمیاد. گفتم خب آدمه، حالا ما باید بگیم نادان، اونجا با بیان نرمی باهاش صحبت میشه. خب به خدا واگذارش میکردی، تو به چی همچی کاری کردی؟ گفتی همه رو قلق و غم کردی و این پیرمرد رو توصیف میکرد، میگه استخونای پاشو انقدر با پتک خوب کوبیدن که این شکلی شده و نمیدونم فلان شده، 2 میلیون دادم دعا نوشتن فلان جا، 40 میلیون دادم اینا رفتن اینو بکشن، فلان جا فلان کارو کردم، همینجور توصیف میکرد. خب یعنی چه بهره از زندگی خواهد برد؟ زندگی که این شکلی شروع کرده و دختری که این شکلی به چنگ آورده و اول مصیبت و بدبختی و ماجراهای این شکلی است که حالا روز خوشی نخواهد داشت در زندگی، این که قطعی است. این آدمیزاد وقتی به غضب بیفته از هر درنده‌ای درنده تره، هیچ گرگی این شکلی نمی درد که آدمیزادی که تربیت نشده درندگی داره. در ادامه حدیث امام باقر علیه السلام میفهمن که فعیو ما رجلن قذب علا قومن و هو قائم، اگه آدمی عصبانی شد نسبت به کسانی، نسبت به افرادی در حال ایستاده اگر بود، فلیجلس من فورهی دالک، همونجا فوراً بشینه. فانهو یذهب عنه رجز شیطان، این نشستن رجز شیطان رو از او دور میکنه. حالا اینا توش اسراریست که خدا میدونه چرا اینطوریست که در حال عصبانیت اگه ایستادی بشینی یهو اوضاع عوض میشه. من علامه توصیفاتی توضیحاتی در المیزان ذیل این روایات دادن که مسئله بسیار زیبا و جذابیست. و ایما رجلن قذب علا ذیرحمن، هر کسی که بر یک ذیرحمی غضب کند به فامیلی، فلیت نومن، عصبانی شد، کسی از خواهرش، از برادرش، از فرزندش، پسر خاله، پسر عمه و همینطور نزدیکش بشه و فلیمسه، مسش بکنه، تماس پیدا کنه بدنش با بدن او. فان الرحم اذا مست سکنت، رحم وقتی که مس شود سکون پیدا میکنه. این آتشی که داره شعله ور میشه یه جا تو نشستن فروکش میکنه، این پایین که میاد تنت، غضبت هم پایین میاد. یه جا هم در تماس فروکش میکنه، رحم این شکلیست، در رحم وقتی که تماس برقرار میشه یهو میخوابه، چون رحم با رحمت نسبت خاص داره. تماس یک رحم با یک رحم دیگه‌ای باعث جوشش رحمت میشه، رحمت هم که به جوشه مانع غضب میشه، غضب رو مهار میکنه. حالا توی اون قضیه ایستاده و نشستن هم مرحوم علامه میفهمند که این چون کل یامن هو فی شأن و خدای متعال در هر حالتی یک جلوه ای ربوبیتی داره، اینجا در حالت نشسته انگار خدای متعال یک جلوه جدیدی برام میکنه و می نشاند این آتش او رو و این افروختگی او رو در اثر نشستن، یهو فروکش میکنه، میاد پایین، همونجور که خودش میاد پایین. معلوم شه که چقدر اوضاع و احوال ظاهری ما ربط داره و دخالت داره در اوضاع احوال باطنی ما. همین مدل خوابیدن هر کسی، اینو که تو روانشناسی هم بهش اشاره میکنن، مدل خوابیدن هر کسی میشه باید شخصیت شناسی کرد. مثلا انبیا و اولیا به پشت میخوابن، برای که اینا کلن به زمین پشت کردن، به همه وجهشون و با همه حقیقتشون به آسمان رو کردن، اینا به پشت میخوابن. کملین از عرفا هم معمولا این شکلیه. مؤمنین به راست میخوابن، اینا اصحاب یمینن، مقربین به پشت میخوابن، اصحاب یمین به راست میخوابن، اینا ارتباطشون با زمین در حد یمینه و بهرهشون بهره یمنه، مثلا به سمت راست میخوابن. باز اهل دنیا به سمت چپ میخوابن، اونا که حالا اهل عرض کنم که خور و خواب و مسائل این شکلی هن. چرا؟ برای اینکه اینها یسارن، اهل یسارن، اینا میسر میبینند دست انداختن به هر چیزی از دنیا را، برای همین به یسار میخوابن. یسره براشون، یسیره، راحته، هر چیز رو برای خودشون میسر میدونن، بدون دغدغه و مشکل و رعایت حلال و حرام و اینها به هر امری از دنیا که بخوان میرسن، اینا لذا به چپ میخوابن. و اون تواقی تو کسایی که دیگه غرق شدن در دنیا اینا به شکم میخوابن، اینا دیگه همه وجهشون رو دادن به دنیا، اینا رو شکم میخوابن و هرچی لطافت آدم بیشتر میشه تو این خواب او بروز پیدا میکنه. اینا عجایبیست در این عالم که ظاهر چقدر تاثیرپذیر از باطن و باطن چقدر تاثیرپذیر از ظاهر و اینها عملا یکیست. این همینه، این نشستن یهو غضب رو می نشاند، این تماس دوتا زیرهم یهو رحمت رو جاری میکنه. طرز خوابیدن بچه هم تأثیر داره در شخصیتش، بی تأثیر نیست قاعدتا. به نظر میشه فقط تغییر حالت از ایستاده به نشسته در حالت غضب این تأثیر داره، نه هر تغییر حالتی. درسته تو روایات که اینو گفتن، هر تغییر حالتی اشاره نشد مگر بحث وضوع و آب زدن و اینها که اونم آب به هر حال آتش رو می نشاند، گفتن یا آب بخوره یا آبی به سر صورتش بزنه. این یک کمی از این حالت، این آتشی که شعله ور شده در او فروکش بکنه. خدا ما رو نجات بده از غضب که محرومیت های شدیدی برای انسان میاره غضب، و خیلی خدای متعال به غضب حساسه. خدا ما رو نجات بده و کمک اون بکنه بتونیم بر این غول بیشاخ و دم غلبه کنیم و نجات پیدا کنیم انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.